بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. در دو شب گذشته درباره اصلاح و افساد و صلاح و فساد از دیدگاه قرآن کریم عرایض مختصری تقدیم شد و به این نتیجه رسیدیم که یکی از شعارهای اساسی همه انبیاء سلام الله علیهم اجمعین اصلاح جامعه بودی و همچنین مبارزه با فساد و افساد. و دشمنان انبیاء هم عموماً از اهل فساد و از مفسدین بودند. بعد توضیح دادیم که با اینکه مفهوم صلاح و فساد مثل مفهوم خوب و بد خیلی به نظر روشن و آشکار می رسید، ولی تعریفی که بتونه دقیقاً مصادیقش رو روشن کنه و جای ابهامی باقی نگذاره کار مشکلی است. تعریفی که اون را مورد تأیید قرار دادیم و اساس بحث در شب گذشته بود این شد که هر آنچه در جامعه کمک کند به اینکه جامعه به اهداف عالی انسانی برسد اون صلاح و مصلحت است، و متقابلا هر چه موجب این بشه که جامعه از رسیدن به اهداف عالی انسانی باز بماند اون فساد و مفسده است. مفسدین کسانی هستند که تلاش میکنند در جامعه شرایطی پیش بیاد که نتیجتا مردم از رسیدن به کمالات مطلوبشون باز بمانند، و مصلحین کسانی هستند که سعی میکنند این فسادها را برطرف کنند، نقایص را برطرف کنند و زمینه را برای رشد و سعادت مردم بیشتر فراهم کنند. بعد از کردیم که از دیدگاه اسلامی بر اساس اون چه ما از قرآن کریم استفاده می کنیم و همچنین از بیانات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، مهمترین محور فسادها در دو سطح قرار می‌گیرد، به خاطر اینکه اهداف جامعه هم در دو سطح است. یکی هدف عالی و نهایی جامعه و یکی اهداف متوسط، که خود این اهداف متوسط در واقع زمینه ساز تحقق اون هدف نهایی هستند. برای اینکه جامعه‌ای بتواند به اون هدف نهایی برسد و زمینه رشد و تکاملش فراهم بشه، باید لااقل در چهار محور امنیت داشته باشه، یا بفرمایید نیازهاش در چهار محور تأمین بشه. یکی سلامت جان، در جامعه طوری شرایط فراهم بشه که افراد جانشون سالم بمونه، بتونن به حیات زندگی خودشون توأم با سلامت و عافیت ادامه بده. هر چه موجب این میشه که حیات انسانها توأم با عافیت محفوظ بماند این مصلحت جامعه است، و متقابلاً هرچه جان مردم را و سلامتشون را به خطر می‌اندازد اونها میشه فساد. محور دوم اموال مردم است، چون مردم برای تأمین زندگیشون احتیاج دارند و و اموالی که ازش استفاده کنن، کسانی که حاضرن با زحمت خودشون مال حلالی کسب کنن، باید تأمین داشته باشن که این مالشون براشون محفوظ میمونه و بتونن ازش استفاده کنن، به حق خودشون میرسن، تلاش مشروعی که انجام میگیرن به منفعتی که لازمه اون هست نائل میشن. یعنی ظلم در اموالشون نمیشه، کسی به زور مالشون رو نمیگیره، حقشون رو تضییع نمیکنه. این هم محور دوم مربوط به اموال است که خودش خوب شاخه‌های زیادی داره. یکی هم مربوط به ناموس انسان است که انسان هم به حسب فطرت خدا دادیش و هم به حسب فرهنگ الهی و اسلامی آرامش زندگیش در گروه داشتن زندگی خانوادگی سالمی. اگر این آرامش، این محبت، این مهربانی، این صمیمیتی که در داخل خانواده است به خطر بیفته به خاطر روابط نامعقول و ناصحیح جنسی، چنین جامعه‌ای هم نمیتونه به سعادت خودش نائل بشه. بنابراین باید امنیت جنسی هم داشته باشه، امنیت ناموسی هم داشته باشه. و نهایتاً انسان در جامعه، انسان سالم، انسان ایدئال، انسانی که بتواند به کمال خودش برسه، در میان مردم آبرویی داره، حیثیتی داره. باید حیثیت و آبروی انسان هم در جامعه محفوظ باشه. اون چه به حیثیت و آبروی انسان ها لطمه بزنه و اونها رو ملکوک رو کنه، از چشم مردم بیاندازه، اونم فسادی است. باید از اون هم جلو گیری کنه. اینها همه میشه اهداف مقدمی یا مصلحت هایی که خودشون باز مقدمه هستن برای یک مصلحت عالی تری. اون مصلحت عالی تر که در فقط مکتب انبیا مطرح است، اون مصلحت عالی ارتباط انسان با خدا است که همه اینا مقدمه است برای اینکه انسان بتونه رابطه حقیقی خودش را با خدا تقویت کنه و کمال نهاییش که همون قرب به خداست براش حاصل بشه. اگر همه اون مصلحت ها تأمین شد و این یکی به خطر افتاد، باز هدف نهایی تحقق پیدا نکرده و زحمت هایی که کشیده شده به نتیجه نهایی نمیرسه، چون همه اونها در واقع مقدمه بود برای اینکه انسان انسان واقعی بشه. انسان واقعی شدن هم فقط در سایه ارتباط با خدا است. پس از دیدگاه قرآنی، کسانی که در یکی از این پنج محور که یکی محور اساسی و نهایی و عالی است که همون معرفت خدا و آشنایی با خداست، اختلالی ایجاد بکنند، کاری بکنند که مردم ارتباطشون با خدا ضعیف بشه، یا خدا را فراموش کنند یا علیاذ بالله مبتلا به انکار و کفر بشن، این بالاترین فسادی است که ممکنه در جامعه اتفاق بیفته. یعنی چیزی که باعث این بشه انسان از انسانیت سقوط کند و در حد حیوانات و شاید بدتر از حیوانات قرار بگیره. میدونید قرآن کریم میفرماید ان الشر دواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بدترین جنبندگان، تعبیر عجیبی است، نمی فهمد بدترین موجودات یا بدترین حیوانات، اما بدترین جنبنده ها، بدترین جنبنده ها اون آدمیزاد هایی هستند که این آدم کفر می بزند و ایمان به خدا نمی آورند. اینا از هر جانوری، از هر جنبنده ای هستند، حتی از حیوانات نجس العین، اونا هم که جنبندن دیگه. قرآن منطقش اینه، انسان اون وقتی انسان شرافتمند است و دارای کرامت انسانی که با خدا ارتباط داشته باشید، طالب حق و حقیقت باشید. کسی که انادن با حق و حقیقت مخالفت کنه، این از هر حیوانی هست. پس اگه کسانی کار بکنن که جامعه با خدا آشنا نشه، ایمان مردم تضعیف بشه، معرفتشون نسبت به حق و حقیقت ضعف پیدا بکنه، اینا بالاترین فسادها رو در جامعه کردن. فراموش نمی کنیم فرمایشات امام معظم رهبری رو که می فرمودن امروز ایمان جوانان ما را هدف قرار داده، یعنی بالاترین خیانت رو دارن به جامعه ما می کنن. یعنی جامعه ما را می خوان بر اساس ارزشیابی قرآن از انسانیت ثابت کنن. و همچنین اون محورهای دیگری که در واقع استخوان بندی یک جامعه سالم رو تشکیل میده، اگه کسانی کاری بکنن که به خصوص نسل آینده از سلامت کافی برخوردار نباشن. میدونید اسباب چیزایی که سلامت جوانا رو به خطر میاندازه چی هست؟ لزومی نداره که بنده اینجا عرض بکنم. اون چه در این چند سال اخیر روز به روز رواج بیشتری پیدا کرده، مواد مخدر و چیزهای دیگری که مقدمات و مؤخراتش رو تشکیل میده. به هر حال اینا چیزهایی است که سلامت جامعه رو به خطر میاندازه. به تعبیر قرآن یهلک الحرث و النسل، باز از تعبیرات عجیب قرآن اینه. نمیفهمد یهلک الانسان، یهلک الجمع، یهلک الناس، میفهمد یهلک النسل. فسادهای جامعه فسادهایی است که نسل انسانی را فاسد میکنه، یعنی کسانی که بعدن خواهند اومد به جامعه، اعضای اصلی این جامعه را تشکیل میدن، الان فرزندان جامعه هستند، نوجوانان هستند، اینا نسل این جامعه هستند. مفسدین کسانی هستند که نسل را فاسد میکنند. اون فسادی که یک جامعه را تهدید میکنه اونه که نوجوانهاش را فاسد کنه، جوانهاش را فاسد کنه. یا کسانی که روابط مالی و اقتصادی جامعه را به هم میزنند، از روابط سالمی که بر اساس عدل و انصاف است این روابط را به هم میزنند، اختلاف درش ایجاد میکنند. باز نمونه هاش رو خود شما ها میدونید، امروز دیگه همه جا هم صحبت از راندخاری و سوء استفاده های مالی و رشوه خاری و تبعیض و سایر چیزهایی است که مربوط به مسائل مالی جامعه میشه. اینها هم از نظر قرآن از مفاسد بزرگی است که باید باش مبارزه کنه. و همینطور سایر محورهایی که عرض کردم. این حاصل بحثهایی بود که در دو شب گذشته ما داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که فساد از نظر قرآن چه مقوله ایست و شامل چه چیزهایی میشه. بحث امشب ما در این است که قرآن برای جلوگیری از این فسادها یا اصلاح اون فسادها چه چاره ای اندیشید. این فسادها کمابیش در هر جامعه ای رخ میده. جامعه ای که هیچ نوع فسادی درش نباشه ما سراغ نداریم. انشاءالله این جامعه در زمان ظهور ولیعصر حجر الله فرجه الشریف تحقق خواهد یافت، اونم به یک معنایی که یعنی فساد اجتماعی نیست، در لاب اونجا ممکنه فساد فردی باشه. برای اینکه این فسادا تحقق پیدا نکند، یا اگر فساد اجتماعی گوشه و کناری پیدا شد باش مبارزه بشه و رفع بشه، اسلام چه چاره اندیشیدی؟ یا در یک تعبیر علمی، برای رفع فساد و دفع فساد، قبل از اینکه فساد تحقق پیدا کند چه کار باید کرد، بعد از اینکه فسادی پیدا شد چگونه باید باش مبارزه کرد، اسلام چه چاره ای داشت. با اصولا فرستادن انبیا یک مرحله ای برای مبارزه با فسادی. برای اینکه فساد اولین مرحلهش از اینجا ناشی میشه که کسانی مصداقهای فساد را نشناسند، یعنی بر حسب فطرت اولیه خودشون دنبال خیرند، دنبال صلاحند، خیال میکنند بعضی کارها به صلاحشون هست، در صورتی که در واقع به صلاح نیست بلکه موجب فساد میشه. خدای متعال برای اینکه این مرحله از فساد در جامعه تحقق پیدا نکنه انبیا رو فرستاده تا اون مصادیق فسادی که همه نمیشناسند، احتیاج به تبیین دارد، احتیاج به تعریف دارد، اونها رو برای مردم بیان کنه. پس خود بعثت انبیا در واقع خودش یک نوع اصلاح است، یک نوع مبارزه با فساد است تا فساد رو معرفی کند و صلاح رو معرفی کند. بعد از اینکه صلاح و فساد معرفی شد به وسیله بیانات انبیا و دستوراتی که در اجرای اونها، در مقام اجرای اونها باید به کار بست، باز فسادهای در جامعه تحقق خواهد یافت، به خاطر اینکه کسانی آگاهانه با اینکه میدونن چیزی بر خلاف صلاح خودشون و صلاح جامعه هست باز هم انجام میدن. حالا چرا انجام میدن؟ میگه بحث گسترده است، در بحث امشب من نمیگنجه، فقط یک اشاره ممکنه بکنم. به هر حال انسان غرایز زیادی داره، میل‌های مختلفی در وجودش هست که اینا در مقام عمل تضاهم پیدا می‌کنه. در یک آن به همه خواسته هاش تحقق پیدا کنه امکان نداره. خواسته های همه افراد اونطوری که هر کدام دلشون میخواد تحقق پیدا کنه امکان نداره، چون این عالم عالم تضاهمه. نمیتونه آدم در عین حالی که داره نماز میخونه غذا هم بخوره، کار هم بکنه، درس هم بگه، با هم جمع نمیشه دیگه. کارهای عالم متزاحم هست، هر کدوم یه خواسته آدم رو تأمین میکنه. بعضی خواسته ها وقتی زیاد اوج میگیره طغیان میکنه، با بسیاری از خواسته های اساسی انسانی مزاحمت ایجاد میکنه. نمونه شی فسادهایی که امروز تو جامعه میبینید، حالا تو جامعه ما الحمدلله خیلی کمه، ولی میشنوید در کشورهای خارجی چه فسادهایی وجود دارید، از جرم و جنایت ها گرفتید تا فسادهایی که موجب بیماری های عجیب و غریب میشید. نمونه پیشرفته ترین کشورهای دنیا نقل کردن آمار زندانیانش 25% کل زندانیان عالم. آمریکا با اینکه جمعیتش سورس جمعیت یک کشور چین هم نیست، سورس یک کشور هندوستان هم نیست، اما زندانیانش 1/4 کل زندانیان جهان، اینطور که آمار داره. مبتلایان به امراض مختلف لاعلاج، به خصوص بیماری های عصبی، در آمریکا از همه دنیا بیشتر. مصرف داروهای آرام بخش که مبتلایان به کسالت های عصبی استفاده می کنند در آمریکا از همه جا بیشتر. هزینه ای که صرف این بیماری ها میشه از همه عالم بیشتر، به نسبت سرانه شارانه به نسبت جمعیت. در حال این فسادهایی که هست بسیارش علالش معلومه چیه، در خود اونجا هم باش مبارزه میکنن، خودشون هم میدونن، مسلحین هم میگن، اطباء هم میگن، روانشناسان هم میگن، ولی درست مورد عمل واقع نمیشه. کیه که ندونه مواد مخدر برای سلامتی بدن ضرر داره؟ بیشترین مصرف کننده مواد مخدر در عالم آمریکاست. کیه که نتونه منفعش رو دل کنی برای سلامتی مزدجه و چیزهای از این قبیل. ولی خب عملا انجام میدن دیگه. حالا که کسانی با سوء استفاده خودشون این کار انجام میدن چه باید کرد؟ خب ممکنه کسانی ساده اندیش فکر بکنن که خدایی که این عالم را برای صلاح و کمال آفریده و هدفش از آفرینش انسان ها هم این بوده که به کمال لایقشون برسن، خب جلو اینا رو بگیره. کسانی که میخوان ظلم بگیرن ما چشون رو بگیریم؟ میخواد بزنه تو گوشه کسی دستش فلک بشه نتونه چلاق بشه، میخواد مشروبات الکلی بخوره دیگه نتونه. فکر میکنه این کار عملیست و این به صلاح انسان است و این رشد انسانی میاره. کمترین ضررش این است که با حکمت آفرینش انسان سازگار نیست. خدا خواسته موجودی با اختیار خودش به کمال برسید، نه با جبر. اون چه جاش خالی بود در آفرینش عالم و با آفرینش انسان جاش پر شد و خلیفت الله تعقل پیدا کرد بود که موجودی با انتخاب خودش راه کمال رو ببین. یعنی کشش هایی به طرف گناه داشته باشید و خودش را حفظ کنید، بتونه گناه کنه و نکنه، این ارزش داره. بعد اگه خدا کاری بکنه که هیچکی نتونه گناه بکنه، این انسان به معنای صحیح خودش ساخته نشده و اون هدفی که از آفرینش انسان بوده که موجودی با انتخاب و اختیار خودش به عالی ترین کمال برسه اون تحقق پیدا نمی‌کنه. ولی به هر حال قرآن هم می‌فرماید اگه خدا می‌خواست می‌توانست کارهایی را انجام بده که همه مردم کار خوب بکنه، همه مردم مؤمن بشن. ولی این با هدف آفرینش و با حکمت الهی سازگار نیست. این که خلاف حکمت است هرگز خدا چنین کاری را نخواهد کرد. یعنی انسان را مجبور به اطاعت نخواهد. تا انسان انسان است باید زمینه انتخاب گناه هم براش فراهم باشه، منتها سعی بشه گناه نکنه. خب اگر بنا شد انسان دستش برای گناه کردن باز باشه و خدا هم دستش رو نگیره و قدرتش رو بر گناه و بر انحراف سلب نکنه، چه کار دیگری میشه کرد که جامعه به فساد کشیده نشه؟ یعنی گناه غالب نشود در جامعه. برای این کار باز از همون روش‌های تشریعی استفاده شده که منافاتی با اختیار انسان‌ها نداشته باشد. خدای متعال یک دستوراتی داده، یک قوانینی وضع کرده که با اجرای اون قوانین تا اونجا که ممکن است و با حکمت آفرینش انسان منافات نداره گناه کمتر بشید، فساد کمتر بشید، جنایت کمتر بشید.
تبیان.net گنجینه صوتی